رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا، در موضوع آداب و شرایط دعا، موضوعات مختلفی رو که جزء شرایط استجابت سریع دعا بود تا اینجا خدمت دوستان عرض کردیم. شاید کمتر از 30 مورد رو بیان کرده باشیم، 25 شاید به بالا بیان کرده باشیم، که حالا انشالله همه رو یک جا جمع خواهیم کرد و فهرستشو در پایان جلسه‌ای که با موضوع آداب و شرایط دعا خواهد بود خدمتون تقدیم خواهیم کرد. اما در جلسه گذشته مطلبی رو که خیلی خیلی مهم هست و ما اون رو دست کم میگیریم در آداب و شرایط دعا، خدمت دوستان عرض کردیم که اگر کسی میخواد بهش حال دعا دست بده و زودتر دعاش به اجابت برسه، باید که پرخوری رو کنار بگذاره، مخصوصا در زمانها و مکانهایی خودش نقطه عطفی در استجابت دعاست، در سرعت در استجابت دعاست. پرخوری رو در این زمانها و مکانها و بلکه عرض کردیم در هر زمانی پرخوری رو کنار بگذاره. مطالبی رو عرض کردیم، احادیثی رو خوندیم، این حدیث رو هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خوندیم که وقتی اشتها داری غذا بخور و هنوز اشتها داری دست از خوردن بشوی. یعنی زمانی که گرسنه میشه اصلا غذا بخور، و زمانی که هنوز یه مقدار احساس میکنی که اشتها داری، دلت میخواد که غذا بخوری، دست از خوردن بکش. این حدیث هم در میزان الحکمه صفحه 163 بود. اما بزرگان آمدن فوائدی رو برای کمخوری ذکر کردن که حاصل بحث ما هم تقریبا میشه و نتیجه خوبی برای این موضوع که یعنی پرخوری بود که از جلسه گذشته عرض کردیم و تا حال ادامش رو داریم عرض میکنیم، میتونه نتیجه خوبی باشه، ماحصل خوبی باشه. بزرگان میگن که کمخوری یک فوائدی داره از کمخوری، نه اینکه انسان هیچی نخوره تا از گرسنگی بمیره، نه، کم بخوره. کمخوری فواید بسیاری داره. بعد اینها میفهمن که من همه رو که جمع کردم مواردی که از این بزرگان بوده شماره بندی میکنیم. حالا شماره یکیش این هست که میفهمن کمخوری از اخلاق انبیاست، پیشه صلحاست، پیشه اولیا و شیوه عباد و زهاد و امثال این بزرگان بوده. یعنی هر کی میخواد سیره اینها رو پیش بگیره کمخوری بکنه. دوم اینکه انسان کمخور لذت مناجات با قاضی الحاجات رو میچشه و از اذکار و اوراد، حالا که بعدن تو بحث اوراد و اذکار یک بحثی داریم میشه، تو بحث دعا اونجا هم توضیحاتی خواهیم داد، در بحث اذکار و اوراد و تلاوت قرآن و دعاهایی که انسان کمخور، یعنی انسانی که پرخوری رو کنار گذاشته، دعاهایی که میکنه لذت میبره. خود کمخوری صفای دل برای انسان ایجاد میکنه، رقت قلب میاره. اینایی که یه وقت احساس میکنن قلبشون قسی شده، اگر یه مقدار غذاشون رو کم بکنن، دوباره اون رقت قلب در مقابل قساوت قلب براشون ایجاد میشه. آگاهی فکر و بصیرت میاره برای انسان. چهارمین فایده کمخوری، عبادت و اطاعت رو بر انسان سهل و آسان میکنه. یعنی وقتی انسان پرخوری کرده باشه، شکمش مملو و از غذا باشه، سنگین هست و دوست داره که زودتر از عبادت خلاص بشه، دوست داره زودتر بخوابه و استراحت بکنه با شکم پر، دوست نداره که به عبادت ادامه بده، استمرار داشته باشه و لذتی نمیبره از این کار. کمخوری عبادت و طاعت رو بر انسان سهل و آسون میکنه. کمخوری آدم رو فروتن میکنه، متواضع میکنه، خود پرخوری تکبر برای انسان میاره. اینها حالا بحثایی داره، ما داریم فهرسوار عرض میکنیم که چجوری پرخوری برای انسان تکبر میاره. کمخوری انسان رو فروتن و متواضع میکنه و لذا شما ماهای مبارک رمضان هر اون کس که میبینید روزه است، همه افرادی که روزه هستن همه سرا پایینه، همه به یه نوعی متواضع هم فروتنن، همه صداها پایینه، کسی صداشو بالا نمیبره، تمام کلانتری ها خلوت، نیرو انتظامی نفسی میکشه تو ماه مبارک رمضان. اینا چرا؟ برای اینکه کمخوری خودش انسانو متواضع و فروتن میکنه، جرم ها رو کاهش میده. این خیلی مسئله است. اینکه حالا عرض میکنیم چجوری فروتنی میاره، آدم تو ماه رمضان مشخص میشه. کسی تو ماه رمضان داد و فریاد نمیکنه، خیلی کم پیش میاد داد و فریاد بکنم. من اونام که میکنن این کارو ممکنه روزه نباشن اصلا. پس کمخوری آدمی رو فروتنی و شکستگی میبخشد و انسان رو برای خدای تعالی خاضع و خاشع میکنه. پنجمین فایده کمخوری، اصولا انسان رو به یاد گرسنگان میاندازه که تو این جامعه ای که من و شما داریم غذا میخوریم سیر میشیم، قطعا انسان هایی هم هستن که شب سر گرسنه به زمین میگذارن. خیلی مسئله است، ما باید اینا رو بدونیم، به یاد اینها باشیم. کمخوری انسان رو به یاد گرسنگان میاندازه. خیلی عجیبه، ببین 1400 سال پیش یک فردی که نانوشته و ناخوانده بوده، ببینید چه مطلبی داره میفرماید. همه حکما اینو تایید میکنن، یک نفر نشده بگه آقا این حرف خلافه علم هست، حتی خلاف نمیدونم مثلا دستور پزشکی است. حضرت میفرماید شکمپوری ریشه هر مرضه، ریشه هر مرض، و پرهیز دوای هر بیماری است. یعنی اولین چیزی که انسان در بیماری به نظرش میرسه اینه که قبل از اینکه دارو بره بگیره، بره دنبال پرهیز کردن، پرهیز بکنه. این 6 تا 7 میفرمایند که کم خوردن خواب انسان رو تقلیل میده، پرخوری خواب انسان رو زیاد میکنه، انسان پرخواب میشه. کم خوری خواب رو تقلیل میده، انسان میتواند از زمان بیشتری برای کارهای خودش استفاده بکنه بدون اینکه به بدن صدمه برسه. بازم عرض میکنم اینا هر کدوم یک جلسه بحث داره. ببینید چگونه شما اگر که انسان پرخوری باشید، به اندازه کافی همون قدی که خوردین اگه نخوابید به تناسبش، بدنتون بیمار میشه، دچار کمخوابی میشین، اذیت میشین، سردرد میگیرین، میگیرن میگیرین، یه وقت حالت قش بهتون دست میده، میفتید. این حرفا هست. لکن اگر انسان کمخور باشه، خود بدن اتوماتیکوار کمخواب میشه. خود بدن که کمخواب شد، دیگه برای انسان عارضه‌ای به دنبال نداره. خود بدن اگه کمخواب بشه عارضه نداره، نه اینکه من بیام به زور کمخوابش میکنم. اینها دوتا مسئله است. ما فقط فهرستوار داریم که خودتون روش خوب فکر کنید. پس کم خوردن خواب رو تقلیل میده، آدمی از زمان بیشتری برای حالا تحقیق، مطالعه، کارهای دیگری که داره استفاده میکنه. هشتم، کم خوردن شهوات رو ضعیف میکنه و بسیاری از گناهان رو از بین میبره و انسان رو بر نفس اماره مسلط میکنه. کسانی که میگن ما میخواییم و نفس اماره مسلط بشیم، ارادمون قوی باشه، تقویت اراده بکنیم، چه کار بکنیم؟ بزرگان میفرمایند که کمخوری، کمخوری شهوات رو ضعیف میکنه، بسیاری از گناهان رو از بین میبره، مخصوصا بعضی از جوانهایی که دچار بیماری مهلک و خطرناک استمناع هستند، باید بدونن یکی از داروهای این درد کمخوری هست. این بیماری خطرناکی که به جان بعضی از جوانای خود بیم، خیلی از جوانا خیال نکنید فقط جنس مذکر، جنس مؤنث هم همینطور افتاده و یهود خبیث امروزه داره به این بیماری در جوامع اسلامی و غیر اون داره دامن میزنه. این یکی از داروهاش کمخوری هستش، که شکم پر از غذا نباشه که به این بیماری دوچار بشه. شما دقت بکنید، حالا عرض میکنم هر کدوم ما نمونه های کوچکی داریم عرض میکنیم، شما دقت بکنید که بخوایم بحث بکنیم، عرض کردم هر کدوم واقعا جلساتی برای بحث نیاز داره، ولی فهرستشو بگیرید یه مقدارم خودتون روش فکر کنید بهتر هست. حیوانات درنده وحشی رو وقتی که میخوان اینها رو رام کنن تو سیرک ها ازش استفاده بکنن یا تو باغ وحش اینها رو بیارن پشت یه قفسی بذارن کم کم اینا مأنوس بشن، همه و همه اینها رو با کم خوری و این کم خوروندن به اونها، یعنی زیاد ندادن غذا به اونها، رامشون میکنه. شما اگه میخوای نفس وحشی رو رام بکنی، یکی از راهاش کم خوروندن به بدن هست. زیاد نخورون به بدن، کم خوری کن، نفس تو مشتت میاد. حیوانات وحشی مثل فیل، مثل شیر، مثل پلنگ، مثل یوزپلنگ، ببر، اینها رو که وحشی هن درندن، گربه های وحشی اینها رو میان رام میکنن به واسطه کم خوری. حالا اینا خودش عرض میکنم سرفصل یک بحث هست. یه وقت به یکی از بزرگان گفتن که شما زیاد پیر مرد شدی، خوبه که خودت رو مواظبت بکنی و یه مقداری غذا بهتر بخوری، بیشتر بخوری، به خودت برسی. او در جوابیشون گفتش که نفس من سرکش هست. دقت بفرمایید، نفس من سرکش هست، می ترسم آن را مواظبت نمایم، مبادا مرا به ورطه ای اندازد که نجات برایم نباشد. پس من او را در شکنجه داشته باشم بهتر از این است که او مرا در گناه و نافرمانی وارد سازد. من اگه نفسم رو در شکنجه قرار بدم، بهتر این که نفس منو در شکنجه قرار بده و در عذاب. چون شدی تو سیر مرداری شوی، بی خبر چون نقش دیواری شوی. اینم هشتا. نهمین که آخرین مورد هست من از گفته بزرگان جمع کردم، میفرمایند که کمخوری اصولا اراده انسان رو تقویت میکنه و قوی میکنه و پشت سرش برای انسان متانت و استقامت میاره. اتفاقا یکی از دانشمندان غربی، خب بین دانشمندان غربی ما کسایی داریم که به هر حال اینها بین اون جامعه فاسد به هر حال اینها زحمت کشیدن، یه مقدار دوربر خودشون رو جمع جور کردن تا تونستن که به حدی حالا خودشون رو تو اون جامعه نگه دارن و به عنوان استاد اخلاق مثلا جامعه اروپایی مطرح باشن. یکی از این دانشمندان غربی درباره روزه مسلمان ها مطلبی داره و میگوید که عبارتش رو ببینید چقدر جالب هست. میگوید که ما از همین جا به منشأ آن عزم های متین و اراده های آهنین که در آغاز ظهور اسلام بوده است پی میبریم، که آنان با چه نیرویی در برابر فشارها مقاومت کردند و بر دشمنانشون چیره شدن. روزه خیلی مهم هست، به انسان تقویت اراده میده اصلا. خیلی عجیب. شاید میگه بدون جوع گر صد سال گردی، محال است این که صاحب حال گردی. باید اگه میخوای صاحب حال بشی، باید حتما گرسنگی بکشی و گرسنگی رو تحمل بکنی تا به مقامات و کرامات و درجاتی برسید. این ماحصل بحث پرخوری و در واقع عدم پرخوری که یکی از شرایط و آداب استجابت سریع دعاست، که گفتیم هر کی میخواد که دعاش زودتر به اجابت برسه باید پرخوری رو کنار بگذاره و کمخوری رو تابلوی ذهن خودش قرار بده، نصف العین خودش قرار بده. این هم یک مورد از مواردی که خدمتون عرض کردیم. مورد دیگر که باید اینجا خدمتون تقدیم بکنیم، یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنیم. می‌فرمایند برای این که فرد دعاش زودتر به اجابت برسه و سریع الاجابه باشه و کلن دعاش انشالله مستجاب بشه، یکی از مواردی که شرط هست و ادب هست جزء آداب دعا، فرمودن که فارغ ساختن دل از محبت دنیاست. یعنی هر چی میتونید از مجموعه دنیا فاصله بگیرید، ببینید اشتباه بعضی رو ما مرتکب نشیم، یعنی خانه کسی نریم، مهمانی دعوت نکنیم، منزلی نخریم، مرکبی نداشته باشیم، شغلی نداشته باشیم، سر کاری نریم، دنبال پول نباشیم. نه، اینها جزئی از زندگی ماست، اما مسئله اینه که یه نفر خونه داره، مغازه داره، ماشین داره، زن و فرزند داره، شوهر داره، عرض خدمتتون که امکانات داره، مسئله سر اینجاست. یعنی یک مسئله ظریف و لطیف، دل نبستن به اینها، اینا میشه متعلقات ما. ما به اینها دل نبندیم، بدانیم هر آنی ممکنه صبحی ما بریم شبی بر نگردیم، شبی بریم تو رخت خواب صبح بلند نشیم، صبح بریم زور میمدیم خونه دیگه زور نیم خونه. یه بنده خدا بود ما رو یه وقت سوار ماشینش میکرد میرسون به محل کار، میگفت ما صبح میایم عصری بر میگردیم، صبح میایم عصری بر میگردیم، صبح میایم عصری بر میگردیم، صبح نمیایم دیگه عصری هم بر نمیگردیم. تموش. همه دنیا همینه. چند روز پیش یک بنده خدای جوانی، یک بچه خیلی کوچیک 4 ساله‌ای هم داشت، این آمد خونه یه مادرش، گفت شما اینجا باشید، امروز مادر ما تولدش هست، سالگرد تولد، من برم یه جعبه شینی برای مادرم بخرم که سالگرد تولدش. بچه هاشو گذاشت اونجا خونه مادرش، حرکت کرد با موتور بره توی یکی همین چاله هایی که شهرداری کنده یادش رفته پرش بکنه، اونجا بنده خدا خورد به نام این چیزای سیمانی بود اونها، و بدون اینکه چراغی اونجا باشه فلان باشه اینا، هیچ، رفت تو کما، همون 3 ساعت بعدش هم مرد. تموش. دیگه شیرینی به خونه نرسید. ببینید همه ما باید این فکر رو داشته باشیم که همه این متعلقاتی که داریم، ریاست داریم، پست داریم، معاونت داریم، ما کارمند ارشد هستیم، مدرک فوق لیسانس داریم، دکترا هست، همه اینا سر جوش، کسی نمیگه اینا رو شما نرو بگیر، اون مقدارش که شرعیه، پول داریم، امکانات داریم، باید هر روز سر کار بریم، همه اینها درسته، اشتباه نکنیم. مشکل سر اینه که من دل به اینها ببندم، مشکل سر اینه. و اینها وقتی که از یه حدی هم میگذره، حالا در جای دیگه عرض خواهیم کرد، دلبستگی بر انسان ایجاد میکنه، ولی انسان باید برای اینها یک محدودیتی قائل باشه و انسان تمرین انفاق بکنه. اینی که هی قرآن هر جا فرموده که اقیم الصلاه و آتو الزکاه، اگر تمرین انفاق نباشه پدر حساب بچه آدم در اومده است. یعنی انسان وابستگیش همان، و وقتی که از دنیا رفت همه اینها میمانه، طرف هیچ کدوم، یعنی مدرک لیسانسش هم بود کفنش نمیذارن تو قبر، بگن آقا نکیر و منکر اومدیشون دکتر هستن، ای وقت بهش نگی فلانی پسر فلانی، باید بگه آقای دکتر پسر نامم تیمسار فلان مثلا، نه اینا رو هم نمیذارن بالا تو قبر ما، نمیذارن، اینها به درد ما نمیخور. این فارق ساختن دل از محبت دنیا. اون وقت ابو علی سینا رحمت الله علیه میگه اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به دار بقا توانی کرد. یعنی دل به اینها نبندی. در یک حدیث قدسی در بهار الانوار، خود خدای تعالی خطاب به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که دع نفسک فتعال، ای موسی وقتی میخوای بیای در خانه من، همه این متعلقات رو از خودت بریز دور، اینا رو اول جدا کن. من پیغمبر اولول ازمم، من برگزیده خدا، منتخب و منتجبم، حالا به ماهام که برسه من کارشناسم، من نمیدونم فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، عضو نمیدونم هیئت علمی دانشگاه هستم، آیت الله فلان هستم، حتی مرجع هستم، هر کی هستم برای خودم هستم، در پیشگاه الهی من یک بنده هستم، چیزی بیشتر از این که نیستم. که شما ببینید وقتی پیغمبر رو خدا میخواد به شما معرفی کنه، هر روز تو نمازتون دارین شما بیان میکنید، شما میگید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن رسول الله. عبده و رسوله، اول عبد بعد رسول، یعنی بودن خودش یک شرافت خاصی داره. بنده ماست. تو باید بگی پیغمبر بنده خدای تعالی است. همه اینها به کنار، دع نفسک فتعال، اول همه اینا رو بذار کنار، دل از محبت دنیا فارغ کن، من این کارم، من این کارا کردم، من اینجوریم، من این مقامو دارم، من اینطوری چی میکنم، فکر من اینجوری کار میکنه، آدم تیزهوشی هستم، همه اینا رو دع نفسک بذار کنار، فتعال، پس سپس اون وقت در خانه من بیا. جوری باش که هیچ حسی هیچی نداری. حالا این داستان رو دقت بکنید، در انوار نعمانیه هست، کتابیست، اونجا یک داستانی رو نقل کرده. حالا نمیخوایم بگیم حتما، چون داستانم چیزی نیست، این داستان که بخوایم بگیم مثلا خلافی توش هست که مشکلی داشته باشه، نه، من اتفاقا داستانش رو خوندم، مشکلی هم نداره، نمیتونیم بگیم داستانش مثلا غلطه یا موردی داره. اونجا میگوید که چون پیغمبرا، شما میدونید که پیغمبرا هر کدوم یک خصوصیتی خدای تعالی بهشون داده بود، و اینم نبود که مثلا پیغمبرا با هم دیگه، درسته که در یه چیزایی با هم دیگه فرق داشتن، خب بعضیاشون بر دیگران برتری هایی داشتن، پیغمبر خاتم بر همه پیغمبرا برتری داره، لکن تصور نشه که یه وقتی ما میگیم مثلا فلان پیغمبر اینجور بود، اگر خدا میخواست به فلان پیغمبرم اگر همون آن عنوان معجزه میخواست همچین چیزی بهش عطا میکرد. بین پیغمبرها شما یه پیغمبری داری به نام حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام. خب حضرت سلیمان یه سری افسانه که راجبش درست میکنن که اونا بذار کنار. اون چیزی که قرآن داره بیان میکنه و اینها در کتب معتبر ذکر شده. حضرت سلیمان علیه السلام یکی از معجزاتی که دارا بوده و یکی از ویژگی هایی که داشته، خداوند فهم زبان پرندگان رو و چرندگان رو و حیوانات رو کلن به اون حضرت عطا کرده. این یکی از معجزات حضرت بود. معجزات دیگه هم داشته. شما میدونید پیغمبر خاتم و ائمه اثنی عشر تمام معجزات انبیا رو دارا بودن. همشون. حالا اینم بکنار. اون بزرگوار زبان پرندگان و چرندگان و خزندگان و درندگان و کل حیوانات از طیور و غیر طیور رو میفهمید. متوجه میشه. در این کتاب نقل میکنه که میگه روزی حضرت سلیمان علیه السلام نشسته بودید که یه گنجش که نری اومد رفت نزدیک گنجش که دیگر، خب پیغمبر خداست، دید که این گنجش، گنجش که نره مذکره، اون گنجش، گنجش که مؤنثه ماده است، به این گنجش که ماده اظهار علاقه کرد، این گنجش که نه، به همون زبون خودش مثلا گفت من دوستت دارم، خیلی تو برای من زیبا هستی، خیلی قشنگ هستی، شروع کرد این حرفا رو بزنه. بالعکس گنجش که ماده شروع کرد راه رفتن، به این محل نذاش، نگام نکرد به این، اصلا بیمهری کرد به این در واقع. گنجش که نه دوباره شروع کرد یه مقدار اظهار عشق کردن، اظهار علاقه کردن، عزیزم چرا میزنی میری، چرا ما نمیسی، بذار دو کلام با هم حرف بزنیم، مثلا به قول امروز میگه بیا کافی شاپ با هم بریم. گنجش که ماده گفت برو بابا، برو بابا کافی شاپت کرده، نخواستیم ما این. حضرت سلیمان هم داره نگاه میکنه، میفهمه که گنجش که نه به این گنجش که ماده چی میگه. میگه کار به اینجا رسید که گنجش که نه دیدی محل بهش نمیذاره، دیدین بین ما، ببین اینا واقعا درس های بزرگی برای مادرها، ما هم دیدین که یه عده‌ای میرن مثلا خانومی رو خواستگاری نامزد میکنن، با نامزدش رفته بیرون، ای قپی ها در میکنه، قپی ها در میکنه، یعنی پوزهای آنچنانی میده، بعضی پوزا قابل تحمله، ولی خب بعضی پوزا دیگه خیلی سنگینه، یه چیزایی است که دیگه از اون چاخاناست که دیگه هیچکس باور نمیکنه، ولی خب میاله میگه برای اینکه خودش رو پیش این نامزدش عزیز بکنه. ما بهش میگیم تو فارسی اصطلاح بهش میگیم قپی در کرد طرف، مثلا خودی نشون داد، یه اظهاری کرد، خودش رو نشون داد برای مثلا نامزدش. این گنجش که نرم اومد خودش رو نشون بده به این گنجش که ماده که مثلا به تو به من محل نمیذاری، بیمهری میکنی، میدونی من کی هستم. برگشت گفتش که چرا به من کم محلی میکنی، بیمهری میکنی، حالا به همون زبون خودش، میدونی من کیم؟ گنجش که مادم گفت کی هستی؟
گفت من اونی هستم که اگر اراده بکنم قبه بارگاه سلیمان رو با همین نوک خودم میگیرم میبرم میندازم تو دریا. من یه همچین شخصیتی هستم. حضرت سلیمان علیه السلام اینو که دیگه شنید خندش گرفت. این از اون قبه های بزرگیه که این درک کرده که حالا خوش عزیز کنه، حالا بارگاه ما چه گناهی کرده این وسط. هر دوشون رو صدا زد به زبان خودشون، گفت بیاید اینجا ببینم. هر دوتا گنجیش اومدن. اول به اون گنجیش که نر گفتش که حضرت خطاب فرمود که تو همچین ادعایی کردی که با منقارت قبه بارگاه منو میگیری میندازی تو دریا، واقعا میتونی این کار رو بکنی؟ ببینید چه درس های جالبی هستش که عرض بکنیم خدمت شما. عرض کرد که گنجیش که در جواب گفتش که نه یا نبی الله، من نمیتونم این کار بکنم. لکن هر حیوان نری مذکری پیش حیوان ماده خودش، یعنی پیش ماده خودش سعی میکنه که خودشو با عظمت جلوه بده. ما حالا اومدیم یه همچین چیزی بگیم، تو هم گیر نده به ما. حالا مثلا ما داریم میگه بزن رو خودم، ما اومدیم همچین کاری بکنیم، یه قپی در کردیم، حالا گفتیم دیگه. حضرت مادر رو صدا زد، یک صلواتی بفرستید. حضرت حیوان مادر رو صدا زد، گفت بابا تو مگه بیکاری به این محل نمیذاری؟ خب محل بهش بذار، به قول ما گفتین دستش بگی بریم و هم دیگه گردش بکنین. چرا کم محلی میکنی که این مجبور بشه بگه قبه بارگاه ما رو میگیره میزه تو دریا؟ جفت ماده گفتش که این به من اظهار محبت میکنه یا نبی الله، ولی محبت او نسبت به من محبت واقعی نیست و در اظهار محبت خودش جزاف میگه. حضرت فرمود چرا؟ این گنجش که ماده در جواب گفت به خاطر اینکه محبت غیر من هم در دل او هست و غیر مرا هم دوست می‌دارد. ببینید حضرت سلیمان علیه السلام از شنیدن این جمله متأثر شد، به گریه افتاد. حالا چرا به گریه افتاد؟ به خاطر اینکه در مقام نبی بودن خودش جزء انبیا هست، تو این فکر فرو میره که من در پیشگاه الهی در اون مقامات بالا آیا توانستم حق عبادت پروردگار، حق معرفت پروردگار رو به جا بیارم؟ او از او داره گریه میکنه. این تذکری برای حضرت سلیمان علیه السلام میشه، برای من و شما تذکر. ما میایم در خونه خدا کارمون گیر میکنه، دعا میخوایم بکنیم، میخوایم دعامون مستجاب بشه. بابا اول از این دنیای فراغت ایجاد کن، تو وسط دعا موبایلتو ول نمیکنی، تو وسط دعا هم متعلقات خودتو رها نمیکنی، تو وسط دعا کردن هم زودتر میخوای ماسمالیش کنی، جمع جورش بکنی، بری به کار دیگه بپردازی. خب این نمیشه اینجور که. اینها رو رها کن میخوای دعا بکنی. واقعا از دنیا نمیتونی 100% دل برکنی، 50% 60% هر چی میتونی دل بکن، بعد در خونه پروردگار بیا. و اینها من روی سخنم به خانومهای محترمه هست، خواهرها، خانومها، مادرای من، خواهرای من، دخترای من، عزیزان، آقایونم همینطور دقت بکنید. ببینید مسئله اینجاست که با تجملات، با دکورها، با پوز دادنها، با مشهور شدنها، شهرت طلبیها، با معروفیتها که من بخوام معروف بشم یه جایی و امثال اینا رو شما حساب کن برو جلو. بخوام بریم حالا امروزه که اومده با این موبایل دائما سرگرم موبایل بودن، واتساپ نمیدونم، بریم تو واتساپ ببینیم چه خبره، 3-4 ساعت وقت خودمون رو اینجوری تلف کنیم. با اینها رو در نظر داشتن نمیشود محبت پروردگار رو در دل داشت. باید از اینها بکاهی. نیایید بگید چرا نماز شب من نمیتونم بخونم. شما میخواید 2 ساعت کلت تو اینترنت باشه، نماز شبم بخونی، نماز صبحت هم قضا نشه. اگر نماز صبحت قضا نشد کلات بنداز بالا، خیلی هنر کردی. شما میخواید 3 ساعت تا ساعت 3 بعد از نیمه شب سرت تو اینترنت باشه، تو تو واتساپ باشه، تو موبایلت باشه، چک بکنی، حالا تازه مشروعش نه نامشروعش، بعد میخوای نماز صبحت هم قضا نشه. اینها با هم جور در نمی آید، شدنی نیست. یه مثال جالبی مولوی توی مثنوی نقل میکنه، خیلی جالبه، به شعر میگه، من شعرشو جمله در آوردم که دیگه شعرش طولانی بود نخونیم، میگه که خوب گوش کنید خواهش میکنم، خیلی جالبه این مثاله که همیشه تو ذهن ما بمونه، از همین امشب دقت میکنیم منظم باشیم، واقعا میخوایم در خانه پروردگار بریم وقت بذاریم برای این کار، دلمون رو از این محبتهایی بی خودی دور بکنیم. مولوی میگه که یه پادشاهی یه وقت دیدش که از بالای پشت بوم کاخ صدای تق و توق داره میاد، خیلی جالبه، میگم هر کس خوب گوش کنه خوب میفهمه، خوب فهمیدن این مطلب خیلی کمک ها میتونه به ما بکنه. دید صدای تق و توق داره میاد، فرستاد این مستخدمای کاخ آوردن، گفت چه خبره بالای پشت بوم؟ گفتن که نمیدونیم قربان. گفت ببینید چه خبره بالا پشتمون، من بالا پشتمون کاخ، چون من که دستوری ندادم که کسی بنایی بکنه، اینجا دزدم که اینجا جرأت نمیکنه. اینا رفتن بالا پشتمون و اومدن پایین، گفتن قربان یه چند نفری اومدن اینجا، بهشون میگیم چی میخواین بالا پشتمون شما؟ گفت دنبال شتر میگردیم، شتر گم کردیم، اینجا اومدیم دنبالش میگردیم. گفت بری بیاریدشون پایین. رفتن اردنش این دو سه نفر رو پایین، گفت شما دنبال چی بالا کاخ من پشت بونه کاخ من میگردید؟ گفتم ما دنبال شتر داریم میگردیم، شترمون گم شده، اینجا دیدیم دنبالش میگردیم. گفت آخه فنون فنون شده ها، بالای پشت بوم شتر به این گندگی، اولا چجوری رفته بالا پشت بوم، بعدم شتر به این گندگی که دنبال گشتن نمیخواد، از یه فرسخون شما نگاه کنیم معلومه که شتر بالا پشت بومه، این که دیگه گشتن نمیخواد که. اینا برگشتن گفتن که یکیشون برگشت گفتش که قربان چطور شما داخل کاخ خودت غرق تجملات دنیایی هستی، همه تجملات دور و برته، فلان دکور رو خریدی، فلان دکور رو خریدی، فلان دکور رو خریدی، فلان دکور رو خریدی، با این داری پست میدی، انگشترهای فلان دستته، لباس فاخر فلان، طلا بافت تنت هست، و و و و در این حال دنبال خدا هم داری میگردی. چجور با این تجملات میشه دنبال خدا گشت؟ اگر شما با این تجملات دنبال خدا میگردی و خدا رو پیدا میکنی، ما بالای کاخ دنبال شتر میگردیم و بدون که شتر هم پیدا میکنیم انشاءالله. خیلی راحت. حالا شما نگاه کنید، یه دختر رو بسن میخوام من از سر خونه زندگی، چقدر ما اطفار برای اینها در میاریم. آقا جهاز برون دارن، برون دارن یا برون دارن، حالا برون دارن، جهاز دیدون دارن، مثلا نمیدونم حالا دیگه اونم بعد بشیم یه لفظی براش انتخاب بکنم، یه روز میخوام برن جهاز رو ببینند، یه روز جهاز را بخرن، بعد مارکای اینها چی باشه، یه عده که فلان اینا برند باشه، بعد برند اصلا اون نمیدونه چه، حالا لغت منم که نمیدونم چیه، میگی برند مارک معروف باشه، خب اینا به چه دردی میخوره؟ من این که الان تا اینجا نشستم، تا حالا نزدیک حدوداً 30 نفر به من مراجعه کردن که ما یه بوفه خریدیم خونمون، ویترین های نشوندهنده یه ظروف، اینها به کارمون نخورده، میخواید بفرستیم شما تو این جلسات کتاب بچینن توش ازش استفاده کنن. نزدیک 30 نفر تا حالا به من اومدن، 20 تاشون رو من گفتم اردن فرستادم جلسات مختلف، بدون شما آخر سر بفرستیم یه مسجدی، یه بوفه خیلی بزرگ با چوب گردو، اینا صدها هزار تومن هر کدوم قیمتشه، ولی خب اینها برای چی میخرن خودشون نمیدونن، چگونه ازش استفاده کنن، اصلا به درد میخوره نمیدونن. ما اومدیم این بساط رو برای خودمون باز کردیم، اینها رو داریم، موبایل باز هستیم، بعد به طرف میگیم تو چرا کفتر باز هستی؟ بابا تو هم موبایل بازی. یه وقت یه بنده خدایی رسید یه جای به یکی گفتش که طرف معتاده، چقدر وضع بدی، چقدر وضع بدی، نگاه کن همه این مگس ها نشستن روش، حالیش نی، خوابش برده، زیر خوش هم خرابی کرده، خدا بگم چیکار کنی، هروئین به این دادن خورد، همه اینا درست، همه اینا کثیفه فلان. یه عالمی بغل دستش تو همین تهران برگشت بهش گفتش که این هرونچه هست همین ظاهرشه، یعنی بروز کرده در این ظاهرش، معاصی که تو انجام دادی و داری انجام میدی اگر در ظاهرت بروز بکنه صد کله از این بدتری. این معتاد به هروئین، تو معتاد به گناهی، اون معتاد به کفتره، کفترباز، تو موبایل بازی، واتساپ بازی، اینترنت بازی، تو میخوای با اینها رو جمع بکنی نماز رو بدم اول وقت بخونی، نمیشه. میخوای اینها رو جمع کنی شب باشی دو رکعت نماز هم شب بخونی، نمیشه. نمیشه، شدنی نیست. من میخوام همه تجملات رو داشته باشم، شب عید به شب عیدم که میشه دکور مبلمانم رو هی عوض بدل بکنم، بغل گوشم هم انسانهای گرسنه که نمونه شما برای شما کنم، که دخترم چرا چیزی اینو درست نمیکنی تو خونتون بخوری؟ حالا من بهش گفتم چرا نیمرو درست نمیکنی؟ گفت ما اصلا چیزی تو خونه نداریم که بخوریم. این بغل گوشم رو منم شب عید به آقا سرویس مبلمانم این رنگی اون رنگیش بکنم، بعد میخوام خدا رو هم داشته باشم در خونه خدا برم اول کسی که باشه بگم یا الله، خدا هم بگه لبیک عبدی. خب نمیشه همچین چیزی. فرمودند فارق ساختن دل از محبت دنیا. اینا رو بذار کنار، کفتر بازی رو بذار کنار، موبایل بازی هم بذار کنار. با موبایلت به اندازه‌ای که واجبه برات ازش واقعا استفاده میشه، از این تکنولوژی به این اندازه استفاده کن. خانوم ها به شما دارم عرض میکنم، پوز دادن، دکور، دنبال دکور رفتن، تعویض دکور، چشم همچشمی ته ندارد، ته ندارد. اگر تهشو برای من پیدا کردی من بیشترین جایزه ها رو به شما میدم، ته نداره. اگه پیدا کردی تهشو برو رقابت کن، هی پشت سر هم تو رو دست اون بلند شو، اون رو دست تو، اون رو دست تو بوده، ببین تهشو پیدا میکنی. بعد آخر سرش خانوم هایی که من سراغ دارم افسردگی گرفته، تیک عصبی پیدا که حالی تیکا رو کجا پیدا میکنه؟ یه جاهایی کم میارن اینها دیگه، خدایی هم که در کار نیست، که در کار نیست منظورم اینه که اینا که تو دلشون خدا نیستش که دیگه، همه شیطانه دیگه. کم که میارن فشار روحی بهشون میاد که چرا نمیتونه رو دست این بلند شه. او یکی آمده اون خانوم به اون خانوم داره میگه آخه اینا تو اتوبوس بلندم حرف میزنن، شما که وایسید میشنوی دیدی اتوبوسای بی آر تی خانوم ها جلو انن عبدالله آقایون عقبن، شما سوار اتوبوسش خانوما که دارن بلند بلند حرف میزنن. میگه فردا دعوت کردم از خانواده شوهرم بیان یه غذایی گفتم فلان کسی بیا درست کنه که چشم همشون از کاسه درات، ما نمیدونیم میخوایم چش در بیاریم، میخوایم مهمونی بدیم. اینها آخه نمیخونه با هم دیگه اصلا. خدا شد اون میهمانی که پیغمبر فرمود میاد امراض رو از داخل خونه ما میبره بیرون، اون در گذشته بود. الان میهمانی های ما استوار و پوز دادن شده، برای اینکه من نسل جدید مبل رو نشونش بدم. این دیگه خاصیت مهمان مثل صدقه است. خیلی ها به من مراجعه میکنن به من میگن آقا صدقه دادیم، چرا این تأثیر نکرد صدقه؟ گفتم صدقه رو از پول مخمس دادی؟ گفت نه من اصلا خمس نمیدم بدم به این آخوندا بخورم برای چی؟ گفتم خب صدقه از پول حرام اصلا تأثیر نداره که، صدقه باید از پول حلال داده بشه که تأثیر داده باشه، که تأثیر داشته باشه. اینا هم همینطوره. شما باید در این قسمت اگه میخواید لبیک بشنوی باید دنبال این حرفا نباشی، دکور رو بذاری کنار، پوز رو بذاری کنار، چشم همچشمی رو بذاری کنار، رقابت در این زمینه ها رو بذاری کنار. رقابت تو این زمینه ها مثل رقابت تسلیحاتی بمب اتمه. اون 20,000 تا بمب قایم کرده، اون 21,000 تا قایم کرده، خب میخواد دو تاش کافی کره زمین رو نابود کنه، از بین ببره، اصلا نیاز به این همه بمب اتم نی، اما رقابت دیگه. و طرف هم چی میکنه؟ ما حسادت نمیکنیم، رقابت میکنیم. خب این که رقابت شیطانی است. رقابت در این بکن، بگو امروز زهر خانوم، شمسی خانوم، اعظم خانوم، فاطمه خانوم، من امروز یه ختم قرآن کردم، شما چند تا ختم قرآن کردی؟ رقابت در این کار بکن. من امروز الحمدلله 1,000 تا صلوات بسام، شما چیکار کردی؟ رقابت اینه بدارم. شما میگی ریاست، نه من به شما میگم آقا ریا نیست، نه ترس، من ریا رو همه رو خوندم که دارم برای شما میگم. من این هفته 500 صفحه کتاب مطالعه کردم. شمسی خانم شما چیکار کردی؟ حالا خانوما نیستن، آقایونشون هم همینطور. اکبر آقا من نمیدونم این هفته ندارم 1,000 صفحه مطالعه کردم، این ماه شما چند صفحه بچه‌ها مطالعه کردی؟ خب با اینا جمع کنیم این بساطمون را. ببینید اینها اثر داره. پس اونجا که گفتیم اگر درون تجملات و دکورها و پوز دادنها و شهوت شهرت طلبی ها و القاب و مدارک و مدرک گرایی ها و این دانشگاه ها مجازی، پیام نور، دانشگاه اینترنتی، دانشگاه زیرزمینی، دانشگاه روی زمینی، دانشگاه فضایی، دانشگاه آزاد، دانشگاه گرفتار، اینقدر دانشگاه در مملکت ما زیاد هست که هیچ مملکتی به اندازه ما اسم دانشگاه نداره. اینا برای چیه؟ برای اینکه ما افتادیم تو یک وادی که داریم میریم جلو، هر روزم اوضاعمون بدتر از روز قبل هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه این ته نداره که دنبال این حرفا و امثالهم. اگر میشود محبت خدا را هم داشت و با خدا بود، پس میشود شتر را هم بالای کاخ پادشاه پیدا نمود. اینم نتیجهش. یه روز هارون ملعون لعنت الله علیه، عید قربانی بود، همه کنیزا و غلامای خودش رو جمع کرد، بهشون یک چیزی عطایی ببخش. و اینا زحمت میکشن، کنیزم غلامم مستخدم کاخم رو بهشون چیزی بدیم. دستور داد که کیسه های درهم و دینار رو آوردن، پارچه های مختلف هم آوردن. گفت هر کس هر کدوم از اینها رو که میخواد، یک حدی برای هر کس گذاشت، گفت هر کس هر کدوم از اینها که میخواد انتخاب کنه ورداره ببره. هر کی اومد یه تیکه برداشت برد، یک کنیز باقی مون نایمد جلو. هارون صدایش را گفت بیا بینا، چرا تو نرفتی چیزی انتخاب بکنی؟ اومد دستشو گذاشت شانه های هارون، گفت من تو را برگزیدم، من تو را برگزیدم. فکر رو میبینی؟ اگه فکرم کار میکنه اینجوری کار بکنم. هارون خیلی خوشش اومد، گفت حالا که منو برگزیدی به این همه اینا، من و اون چی که در اختیار من هست از ملک و مملکت از آن تو خواهیم بود. دستور داد آزادش کردن. تمام کنیزا و غلامانم گفت این بشه بانوی کاخ، همه اونا هم فرمان داد که از این فرمانبری بکنن. آقایان خانوم ها، این یه مخلوقه، ولذا پروردگار فرمود هر بنده ای که از من اطاعت بکنه، انا مطیعون لمن اطاعنی، هر کس از من اطاعت بکنه، من پروردگار فرمان بردارش هستم، من فرمان بردارشم. من فقط اطاعت بکنه، کسی که اطاعت نکنه من خودم فرمان بردارشم. ببین اون شعر یکی درد و یکی درمان پسندد، حالا وقت ما ندیم تو آخرشو خودتون میخونید، مفهومش همینه. ما اومدیم یه روزی به جای این کنیز قرار بگیریم، به خدا بگیم خدا یا هیچی نمیخواییم، فقط تو را میخواییم. اون وقت ببین همه دعاهات مستجاب هست، نه همه عالم میشه نوکرت، در اختیار تو قرار میگیره. ولی ما این کار رو انجام ندادیم متاسفانه. علی حال از شرایط و آداب دعا یکی هم فارق ساختن دل از محبت دنیاست. یک صلواتی محبت بفرمایید. یکی از آداب و شرایط دعا استفاده از انگشتر عقیق یا فیروزه است، که فیروزه رو تو فارسی فیروزه بهش میگن، در عربی بهش گفته میشه ظفر، انگشتر ظفر. در عدت و دایی صفحه 98 وسائل و شیعه جلد 3 صفحه 406 و جلد 4 صفحه 1175 از قول امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند کسی که در دست او انگشتر عقیق یا فیروزه باشد دعای او مستجاب می شود. حالا دقت بکنید، اول من حدیثاشو بخونم. امام صادق علیه السلام می فرمایند که برداشته نمی شود کفی، یعنی کف دستی، به جانب خدای تعالی که محبوب تر باشد نزد او از دستی که در آن انگشتر عقیق باشد. خب باز از اون حضرت، یعنی خود امام باقر، از پیامبر نقل کرده که حضرت فرمودن خدای تعالی فرموده است من شرم دارم از بنده ای که دست خود را به دعا برآورده و در آن انگشتر فیروزه باشد و من او را نومید کنم، یعنی ناامید گردانم. خب باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر کس صبح کند و در دست او انگشتر عقیق باشد باید در دست راستش باشه و صبح قبل از آن که کسی او را ببیند نگین آن را به کف دست برگرداند و سوره قدر یعنی انا انزلنا رو بخونه و بعد بگه آمنت بالله وحده لا شریک له، آمنت به سر آل محمد و علانیتهم و کفرت بالجبت و طاغوت. اگر این رو گفت خدای تعالی او رو در آن روز از گزندهای آسمانی و زمینی نگه می‌داره و در پناه خدا و رسول خداست تا شب بشه. اینم در عدت و دایی صفحه 99. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند هر کس چیزی از عقیق، یعنی هر نوع عقیقی باشه، در انگوش بکنه شیعه پیامبر و امیرالمومنین باشه، شرطش این هست: حضرت فرمودن جز خیر و نیکی و وسعت در روزی و سلامتی از جمیع انواع بلا نمی بیند. یعنی هر چی می بینه خیر و نیکی است و سلامتی از انواع بلا، به شرطی که شیعه امیرالمومنین و شیعه پیغمبر باشه. او در امان است از سلطان ستمگر و از هر چیزی که انسان از او بترسد و برحذر باشد. اینم وسائل و شیعه جلد 5 صفحه 85. من در بحثی به نام تعویضات و حرزها اونجا برای شما صحبت خواهم کرد انشاءالله. اون چیزی که الان باید بگم، بعضیا معتقدند و میان سوال میکنن که آقا یه انگشتر در دست کردن اینقدر خواص داره، میرن 4-5 تا انگشتر بزرگ به اندازه کله گربه با کم و زیادش میگیرن تو دستشون میکنن که مثلا این دیگه الان روزیش خیلی زیاد بشه، مشکلش مثلا فرانچکر بشه، همه این بلاها ازش دفع بشه. ببینید انگشتر رو اگه کسی بهش اعتقاد داشته باشه که این انگشتر بل استقلاله در عرض خدای تعالی میتونه خیلی کارها برای ما انجام بده، مشرک. این هم میشه علامت شرک. هیچ کسی هم در این زمینه اختلاف نکرد. اگر کسی نه معتقد باشه انگشتر یک وسیله و سببی است از اسباب خدای تعالی که خدای تعالی با فلان انگشتر که عقیق هست، که در احادیث داریم عقیق یک کوهیه، چون میدونی انگشترهای ما فیروزه اینا هم دل کوه به دست میاد دیگه، از یک کوهی گرفته شده. روز اولی که خداوند خاک رو آفرید، زمین رو آفرید، کوها رو آفرید و اینها، به اینها عرضه داشت این پیامبر هست، این امیرالمومنین، این اهل البیت هستن، هر کی میخواد به این پیامبران مخصوصا پیغمبر خاتم و وصی او امیرالمومنین ایمان بیاره. اونجا فرمودن در احادیث تو همین وسائل شیعه اولین کوهی بین اشیا که ایمان آورد و سبقت گرفت کوه عقیق بوده. هر کس به این مطلب به این صورت معتقد باشه که آقا این انگشتر در یک محدوده ای، در یک محدوده ای که خداوند خواسته به اضافه یک شرایطی که مهمترین شیعه بودن امیرالمومنین به معنای واقعی است، نه اینکه من اسمم شیعه است باطنم هر کاری دلم میخواد انجام میدم. بله سوال میشه آقا این انگشتر برای چنین آدمی که شیعه امیرالمومنینه و اون محدودهی که خداوند برای این انگشتر خلق کرده که بتونست تأثیر گذار باشه تأثیر داره؟ جواب میدیم بله. و الا اگر شیعه نباشه یا شیعه آبکی باشه، شیعه شناسنامه‌ای باشه و خیال کنه که این هر کاری بره انجام بده انجام میده، فقط یه انگشتر دست بکنه و بگه که من دیگه انگشتر عقیق دستمه وجبت له الجنه، همچین چیزی اصلا ما تو هیچ جا نداریم. این حرف مزخرفیست، حرف بی خودی. و لذا شما خیال کن یه انگشتر عقیق حسب حدیث دستت بکن، برو وسط خیابون و جاده بایست، تریلی هم داره میاد، بگو آقا، میگن آقا بفرمایید کنار تریلی بندازم. میگم من انگشتر عقیق دستم امام باقر گفت از گزند همه بلایا محفوظی. تو آدم شوتی هستی، خلی، برای اینکه این انگشتر رو خداوند محدوده‌ای براش مشخص کرده، به تو دستوراتی داده، شرایطی برات ایجاد کرده، انگشتر رو هم عرض به خدمتتون که براش محدوده‌ای قرار داده، این انگشتر با این شرایط این خواص رو خواهد داشت و الا غیر. دقت بکنید، ما نمیتونیم خودمون بیایم برای انگشتر قدرت درست بکنیم. خداوند برای هر شیئی، برای هر موجودی، اونی که خودش میخواد رو به عنوان قدرت، به عنوان تأثیر در نظر میگیره و این تأثیرها همه به ارادت الله هست، نه به استقلال، یعنی به اذن الله اینا عمل میکنن، نه به اذن خودشون. بنابراین خداوند بخواد این انگشتن خاصیتو برای شما داره، نخواد خاصیتو نداره. فلزا شما بری وایسی وسط جاده، تریلی هم بیا، یه ساعت دیگه شان قبرستون قطعه 400 هستی، تو به شهر مهمون اموات هستی، برو برگرد نداره. محدوده تأثیرگذاری اینها مشخص هست، شرطش هم مشخصه. حالا انگشتر باشه، تسبیح باشه، عطر هست، چیزای دیگه الی آخر. اینا حالا ما تو بحث تعویضات هم اونجا هم انشالله یه مقدار بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. علی حال کسی که میخواد دعاش مستجاب بشه، تحت توجهات و محبتهای نامتناهی پروردگار متعال باشه، از همه اسباب استفاده کنه، یکیش هم دست کردن انگشتر عقیقه. نه این که بره هر کاری دلش میخواد بکنه، نمازشو نخونه بگیم انگشتر دست میخواد، اصلا تأثیر نداره. کسی که نماز نخونه شیعه امیرالمومنین نیست. کسی که نمازش بی جهت به تأخیر میفته و نمازش بی جهت قضا میشه شیعه امیرالمومنین نیست. موبایل باز شیعه امیرالمومنین نیست. کسی که سرش ساعتها تو واتساپه و این میتونه بره به جاش تلاوت قرآن کنه یا مطالعه راجب معارف اهل بیت بکنه، این شیعه واقعی امیرالمومنین نیست. این انگشتر هیچ خاصیتی براش نداره، هیچ، یه قشنگی فقط داره. خاصیت مشخص هست، مال کسی که شیعه امیرالمومنین و شیعه پیغمبر باشه. از اون ور محدوده تاثیرگذاری انگشتر هم خدای تعالی مشخص کرده. پس به عنوان یک سبب از اسباب دعا و شرایط آداب دعا که صحبت میکنیم، خود انگشتر به دست کردنم یک چیز خیلی خوبیه، یعنی میاد بر امتیازات مثبت تأثیرگذاری استجابت دعا اضافه میکنه، ولاغه کار دیگه در این زمینه بیشتر انجام نمیده. انشالله آداب و شرایط دیگر رو جلسات آینده انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.